أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شب شهادة حضرت صدیقه طاهره، هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت صلوات الله علیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. راجب فرهنگ و اقتصاد یک چند جمله‌ای گفتگو کنیم. اول از بخش اقتصادش شروع کنیم. یک مقداری در فضای اقتصاد گفتگو کنیم، بعد ببینیم نظر قرآن به طور اجمال راجع به مسائل اقتصادی چیه. در بحث توسعه که بحثش هم زیاد این طرف اون طرف تو محافل سیاسی اجتماعی گفتگو میشه، به طور خلاصه توسعه یعنی بهتر کردن زندگی. توسعه یعنی چگونگی رسیدن به زندگی بهتر از آن چه الان داریم. تو این بحث توسعه دو تا روی کرد گذشته، الان روی کرد سومی در جریانه. روی کرد قبلی توسعه، اولین روی کرد توسعه، روی کرد توسعه اقتصادی بود. خب این یعنی چی؟ یعنی توسعه پس چی شد؟ زندگی بهتر، بهتر سازی، بهینه سازی زندگی، چه در فضای فردی چه در فضای اجتماعی. خب بهتر سازی زندگی با روی کرده اقتصادی یعنی آنچه اساس زندگی بهتر هست بحث اقتصاده. حالا اقتصاد اینجا یکم توضیح میدم. حالا اقتصاد برای اینکه بفهمیم چی است تو نظرات رایج، شاخص براش تعریف کردن، مصرف کالا و خدمات. بهبود اقتصاد یعنی افزایش مصرف کالا و خدمات. بعضی چیزا کالاست که شما میخرین، بعضی چیزا خدماته که شما میخرین. کالایی نمیگیرین وقتی که از یک مجموعه، مثلا فرض کنید که یه دونه مشاوره میگیرین، این خدمته، در ازاش پول میدین. خب پس اقتصاد در معنای خاص خودش، این البته این چیزایی که عرض میکنم بر اساس یک نظریه خاص اقتصادیه، شما نظریه‌های متفاوتی داریم تو فضای اقتصاد. اینا که عرض می‌کنم بر اساس اقتصاد کلاسیکه. پس توسعه اقتصادی، حالا بعد برمیگردیم ببینیم اینا از کجاها آمده. اساس زندگی بهتر را افزایش مصرف کالا و خدمات می‌دونه. شاخصی هم که برای این همون توی رویکرد توسعه اقتصادی گذاشته بودن، درآمد واقعیه. درآمد واقعی هم حالا توضیحاتش خیلی مهم نیست، درآمدی که فرد میتونه با اون خرید کنه واقعا. خب بعد توی این مسئله دیدن که خب خود اینا که از میکنم تحولاتی که تو فضای جهانی اتفاق افتاده، دیدن که نیازهای معرفتی، روحی و ذهنی بی توجه بهش این توسعه خواهد بود. بنابراین رویکرد رو عوض کردن. دومین رویکردی که توی بحث توسعه به وجود آمد، بحث رویکرد نیازهای اساسی، توسعه بر اساس نیازهای اساسی. توسعه بر اساس نیازهای اساسی تأمین حداقل‌های نیازهای مادی معنوی رو داره. البته معنوی که میگیم با توجه به خود همون فضا ها، یعنی فضای جهانی. معنویت در ما مثلا میشه، مثلا فرض کن عبودیت، اسلام، اخلاق، هر چیزی. توی فضای سکولار میشه اخلاق. یا مثلا فرض کنید که تجربه های مثلا باطنی، آرامش، اینا رو به عنوان معنویت میدونن دیگه. همینجا یه نکته بگم، بعضی از افراد ناخودآگاه اینطوریه ها، فکر میکنن که اسلام و دین برای آرامشه. دین به هیچ عنوان هدف نهاییش آرامش نیست. اگر کسی هدفش آرامش بود و به آرامش رسیدن، این کار رو میتونه با خیلی چیزا تأمین کنه. گرچه به طور موقت ممکنه باشه یا به صورت عمیق نباشه، ولی بالاخره تأمین میشه. آرامش با یک سری امور غیر دینی حاصل میشه. حتی شما آرامش با یک سری تمرین های یوگا هم به دست میاد دیگه. یوگا افرادی که میرن که احمق نیستن، که میره میبینه من تأثیر گرفتم، واقعا میتونم خشممو کنترل کنم، یک سری قدرت های کنترلی درم پیدا شده. حالا اینکه اونا چه نقدی داره و بعد حرف دین چیه بس دیگه است. منتها غرضم این بود که بگم حرف دین آرامش نیست. اینو یه بار یه گفتگوی بود با یه فردی که اتفاقا سابقه چندین ساله جلسات مذهبی داشت، میگفت من این کار رو انجام میدم خیلی هم خوبه، ملاکش هم اینه که آروم میشم. به هیچ عنوان رفقا دوستان این که مثلا این کار رو میکنیم آرام میشیم ملاک صحت یک کار نیست. حجت یعنی اون چیزی که باش تصمیم میخواد آدم بگیره که این کار رو انجام بده یا نده. به هیچ عنوان تجربه های درونی، احساس های قلبی حجت نیست. به هیچ عنوان. بله در مواردی که فرد هیچ حجتی ندارد، قلبش هم قلب ناسالمی نیست، اون وقت بعد گفتن استفت قلبک، از قلبت استفتا کن. اما اون زمانی که دیگه هیچ حجت دیگه‌ای نداشته باشه، یک، دو، این که حجت دیگه‌ای نداشته باشه یعنی عقل، نه فقط عقل خودش، عقل افرادی که میتونن تو اون فضا به ملاک ها دست پیدا کنن، و بعد شرع هیچ پیامی نداشته باشه، مونده باشه. اینجا جاییه که باید فرد استفتا کنه از قلب خودش. در بحث قاضی آقا رسول اکرم روایت از حضرته که در مورد قاضی میفهمن استفت صدرک، استفت قلبک، از قلب خودت، از صدر خودت استفتا کن ببین چی میگه. این ما نما جایگزین شاهد و بیانه و امثال اینها نمیشه. این مواردی که فرد مونده. اینجاها جای استفتا از قلبه. اونم باز کیفیت خاص داره چجوری استفتا کنم. اینجوری نه کلش بنداز پایین بین دلش چی میگه. این یه کیفیتی داره. حالا فعلا جاش نیست بیانش. و اصل استخاره هم از همین جاست. اصل استخاره کاریه که قلب فرد اون تعلقاتش رو به امور مختلف از دست بده تا بتونه ازش استفتا کنه. استخاره باید خود فرد بکنه، نبده به کسی دیگه بگه تسبیح باز کن، قرآن باز کن، امثال این. بگذاریم. پس احساس‌های باطنی درونی جای تعقل و جای مشاوره و جای استفتاء شرعی را نمیگیره که من این کار کردم آروم شدم. خب کسی هم که مواد مخدر مصرف میکنه آروم میشه دیگه. این یک مطلب، یعنی اون نهایت دین آمده یک کار دیگه ای انجام بده. اینو داشتیم به این مناسبت میگفتیم که توی فضاهای دیگه اینطور نیستش معنویتی نبوده باشه، اونجا هم معنویت هست، منتها ترجمه اونها از معنویت ایناست: آرامش، حالت نشاط و بعد در بعضی از قسمت ها قدرت، قدرت های درونی یا بیرونی. چون ظاهر زندگی استراب آور دیگه، مشکلات، گرفتاری ها، درگیری ها، بیماری ها، این زندگی، سطح زندگی اولیه ناراحت کننده است. بعد معنویت یعنی رسیدن، عبور از سطح زندگی و رسیدن به ساحت باطنی زندگی. حالا این همه جا هست، همه همینو میخوان، میخوان از سطح عبور کنن. تفاوت شرق و غرب و بودا و اسلام و نمیدونم لائیک و کمونیست و همه اینا دوستان از سطح ظاهری زندگی عبور کنن. تفاوتشون در اونیه که اون سطح باطن و ساحت حقیقی زندگی رو چی تعریف میکنن. یکی میگه که مثلا آرامش، قدرت، تجربه های مثلا آرام بخش درونی، هرچی. و تفاوت اسلام با اون هم تو همین تعریف ساحت باطنیه، وگرنه در اصل ساحت باطنی و عبور از ساحت ظاهری زندگی همه مشترک. خب توی رویکرد دوم توسعه، که توسعه بر اساس نیازهای اساسی بود، به حداقل نیازهای مادی و معنوی و غیر مادی بگیم، توجه شده بود، اما به گسترش اینها توجه نشده بود. خب بعد از اینا یک اون چیزی که الان رایج تو فضای جهانی، توسعه بر اساس شاخصهای توسعه انسانیه. توسعه انسانی جایگزین توسعه اقتصادی و توسعه بر اساس نیازهای اساسی شد. حالا شما اینا سه تا شاخصه براش تعریف کردن که توی جهان این سه شاخصه حرف اصلی رو میزنه در تعیین اینکه این جامعه توسعه یافته است یا نه. این سه شاخصه مختصرش میشه HDI، Human Development Index، شاخصهای توسعه انسانی. این سه تا شاخصه اینه: یک، درآمد سرانه. درآمد سرانه هر فرد چقدره؟ که در حقیقت با این چی رو میسنجن؟ سنجش وضعیت اقتصادی و رفاه، رفاه مادی. دو، امید به زندگی. امید به زندگی یک اصطلاحه. مثلا میگن امید به زندگی در ژاپن 80 ساله. یعنی بچه که به دنیا میاد به طور متوسط 80 سال امید داره که این زندگی کنه. مثلا فرض کنید در ایران 60 ساله. رقمشو نمیدونم، اما شما تو این کتابای گیتا شناسی نگاه کنین، تو هر کشوری که نوشته توسعه اینم نوشته، متوسط عمری که مردم میکنن تو اون کشور اینقدر امید به زندگی دارن. این در حقیقت این شاخص امید به زندگی برای سنجش میزان سلامت و بهداشت اون جامعه است. و سومیش هم نرخ باسوادیه که در حقیقت وضعیت دانش و دانایی اون مملکت رو باهش میسنجن. خب چند تا شد؟ شد سه تا. یکی سنجش دانایی با نرخ باسوادی، سواد هم منظور همین مدرک تحصیلی دیگه، سنجش سلامت و بهداشت جسمی با شاخص امید به زندگی و سنجش میزان رفاه مادی با شاخص درآمد سرانه. این سه تا شد. خب حالا اگه اینو نگاه کنیم، اینا از کجا آمد؟ زندگی بهتر سه تا شاخصه داره: میزان درآمد و خرج کردن، دو سلامتی که بتونی از اون درآمدت استفاده کنی، و میزان دانشی که خودش مولد اون سرمایه است. چون دانش میدونید تو فضای کنونی برای چی استفاده میشه؟ برای درآمدزایی دیگه. چرا بعضی از رشته ها طالب بیشتری داره تو کنکور؟ من از چیز مثال، از پزشکی مثال بزنم. تو پزشکی یه اصطلاحی داریم، این اصطلاح شده توی کشور خودم، میگن تخصص‌های لوکس، رشته‌های لوکس. ما 40-50 تا شاید بیشتر تخصص پزشکی داشته باشیم. مثلا بعضی از تخصصام اطفال، چشم، گوش و حلق و بینی، مغز و اعصاب، امثالی. تخصص های لوکس الان شاید تغییر کرده باشه، چون اینا تغییر میکنه دیگه. اون زمان که ما کنکور میدادیم، رشته های مرغوب توی مهندسی ها بهترین مهندسی عمران بود. بعدن خب الان تغییر کرد. این هم به حسب چی تغییر میکنه؟ تقاضای بازار. رشته های لوکس پزشکی یکیش چشمه، اون البته این باز مال 7-8 سال میشه، یکیش پوسته، یکیش گوش و حلق و بینی بود، یکیش رادیولوژی بود، یکیش هم اون زمان که مستقیم قلب بود، حالا شاید باشه الان قلب. ملاک رشته لوکس چی بود اون وقت که میگفتن رشته لوکسه؟ بره درآمد بیشتر، استرس کمتر، نداشتن اورژانس. پوست بیماری اورژانس نداره که نصف شب بخواد پزشکو بکشونه به بیمارستان. همینطور رادیولوژی. تحصیلات برای چی؟ چون با شما تحصیلات درآمد کسب میکنین دیگه. به همین خاطره که اون تو فضای رایج جهانی که ایران هم کم کم داره همون سمت میره، اصلا دانشگاه رو هزینه‌هاشو کی میده؟ کی میده؟ خود دانشجو. بعد چه رشته هایی طالب داره؟ رشته هایی که بازار داره، چون داره پول میده، صندلی رو داره گرفته. و توی همون فضایی که هست الان هم تو جهان همین هست، و علت اصلا پیشرفت اون دانشگاه های یکیش همینه که فضای صنعت تو رشته های صنعتیشون و فضای علوم انسانی تو رشته های علوم انسانیشون با دانشگاه فضای کارفرما و پروژه منه. اون سفارش میده، میگه من اینو میخوام، اون دانشگاه هم چیکار میکنه؟ یا همون کار رو انجام میده. به همین خاطرم هستش که این دانشگاه شیه پویاست. ما مثلا وقتی دانشگاه خاطر این رشته بذاره، خیلی وقتا ما عمله دیگران هستیم. بچه های ما مقاله میدن، مقالهشون تو ایران به هیچ درد نمیخوره. بعدم اون میگه این مقاله ها رو مثلا ISI داشته باشیم که شما مقاله مفیدین، اونا هم استفاده بکنن، بعدم شما مثلا بتونیم توی امتحان دکترا یک مقبولیتی داشته باشی یا برای امتحان بورد یا هر چی دیگه. اینو برای این میخواستم از کنم که وقتی این سه تا شاخصه رو خوب میچلونیمش، آخرش چی ازش در میاد؟ رفاه مادی. یعنی اون دانش و دانایی هم برای درآمدزایی هست. به همین خاطره که هیچ آدم بیعقلی تو این فضا نمیره رشته ای رو بخواند که بعد پول از توش در نیاد، یا همینجوری مطالعه کنه. مطالعه بعد آخرش خروجی داشته باشه، خروجی مالی داشته باشه. بعد اون علم که مثلا توی فضایی که ما هستیم فرد عمرش رو میذاشت که کسب کنه و بعد داشت میمرد، یک سوال پرسید، گفت خب تو که داری میمیری، بعد گفت خب من بدونم بمیرم بهتره یا ندانم و بمیرم، اصلا این معناست دیگه توی این فضا. خب این از کجا در میاد؟ این از نگاهی که به خودمون داریم. یعنی چه نوع انسان شناسی یه همچی توسعه و زندگی را نتیجه میده. حالا به این شاید برگردیم. من خیلی مختصر این عرض کنم که ما برای اینکه خودمون فردن مسلمان باشیم و جامعهمون هم جامعه اسلامی باشه، باید خودمون رو بر شاخصهای اقتصادی اسلام، شاخصهای فرهنگی اسلام، شاخصهای مثلا اخلاقی اسلام تطبیق بدیم. و الا خب هست دیگه جهان که داره کار خودشو میکنه. یعنی جامعه اسلامی مطلوب و فرد مطلوب دیندار و توسعه مطلوب زمانی محقق میشه که شاخصهای دین و فرهنگ و عدالت و آزادی و اقتصاد و اینها از دل دین بیرون بیاد. و الا همه ما یک چیزایی به ذهنمون میاد راجع به اون شاخص ها. خب به این بر میگردیم برای اینکه یک مقداری روشن‌تر بحث رو ادامه بدیم، از اینجا هم یکم بیایم بیرون. ببینید در زمان امیرالمومنین یه سری کارا حضرت امیر کرده، من دو سه تا نمونهش عرض کنم. ما دنبال رسیدن به حقیقت و مر دین هستیم دیگه، انشالله هم باید ببینیم این. حالا چون بحث راجع به این بحث اقتصاد و فرهنگ، این یک جمع فضای فردی صرف که نیست که بگیم خب خودمون چه کار کنیم، چون خود ما در یک بستره از موارد فراوان تأثیر گذار قرار داریم، یعنی نمیتونیم تنهایی هم کار کنیم. به همین خاطر که تو همین دعای شرشب ماه مبارک، اونجا وقتی که شکایت میکنه به خداوند، مؤمن که مؤمن هست دیگه، یک تعداد مؤمن هم جمع شدن که دارن دعا میخونن، ولی شکایت میکنن اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و تظاهر الزمان علینا. خب چی کم دارن؟ یه دادم مؤمن جلسه ای هم برای خودشون دارن، نشستن دارن میزن سر خودشون. به خاطر دو تا مطلبه، یکی این که نه خودشون به نهایت میرسن اینطوری، نه دین به نهایت میرسه. و اون زمانی خواهد بود که در ادامهش هم میگه بعد میگه خب ما اینا رو شکایت میکنیم و منتظر چی هستیم؟ منتظرم که هستیم یعنی داریم زمینه سازی میکنیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یک دولت کریمه. خب حالا شاخص دولت کریمه چی میگه؟ تو این دعا میفهمن که تو از و به هر اسلام و اهله، اسلام عزیز باشه، یعنی حرف نهایی با اسلام باشه، اونم با عزت و کرامت نه به زور. دو تزل به هن نفاق و اهله. نفهم تزل به الکفر و اهله، معلوم دیگه وقتی که آقا امام زمان علیه السلام تشریف بیارن بیخ کفر و شرک برچیده شده دیگه، نه کفر و شرک به اصطلاح غیر کتابی میماند نه کفر و شرک کتابی، یعنی یهود و نصارا هم جمع میشن دیگه. بعضی از اساتید ما میفهمیدن که یهود و نصارا تا روز قیامت باقی میمانن، اینم از بعضی از آیات قرآن استنباط شده بود که خدا میفهمد و القینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه. ما هر راجع به یهودی هست هم راجع به مسیحی هست، این آیه راجع به مسیحی ها میفهمد و اغرینا بینهم العداوت والبغضاء، راجع به یهودی ها میفهمد القینا بینهم. بعد خب این می‌فهمیدن که این پس نشون میده که یهود و مسیحیت در زمان حکومت امام زمان علیه السلام هم باقی میمونه، در حالی که این قابل پذیرش نیست به جهت اینکه الی یوم القیامه که در قرآن داریم یوم القیامت دو تا موطن داره، یک موطنش همون اشراط و ساعت یعنی مقدمات قیامت که یکی از مقدمات قیامت ظهور امام زمانه، یعنی صرف الی یوم القیامه آمدن دلیل بر تا آخرین لحظه ماندنشون نیست و این کفایت نمیکنه این ظهور. با توجه به اینکه یک نکته دیگه ای هم داریم و اون اینکه فرمودن که در رکاب حضرت صاحب الزمان حضرت مسیح و 15 نفر از انبیای بنی اسرائیل من جمله یوشع که وصی حضرت موسی است میاد، اینا معنا داره دیگه. معناش چیه؟ خب خود مسیح، مسیحی ها چی میگن؟ میگن ما پیروی مسیحیم دیگه، وقتی که مسیح آمد بعد اونا تبعیت نکنن از امام زمان یعنی چی؟ یعنی مرتد شدن، مرتد هم حکمش ادامه، همینطور یهودی ها. یعنی مسیحی یهودی هایی که میبینند حضرت مسیح و حضرت یوشع و انبیاء بنی اسرائیل را به ایمان میارن، خب ایمان میارن، اگر ایمان نیارن یعنی به پیغمبر خودش هم کافر شده که این مرتد میشه دیگه و حکمش قتله. چون اونجا اینطوری نیستش حق روشن نشه مثل الان باشه که بگیم هنوز حق معلوم نیست روشن شده باشه یا نشده باشه، حکومت امام زمان حکومت خاصی، اینطور نیست حق روشن نشده. به همین خاطر نمیفهمد حتی توزل و به حل کفر و اهله، کفر دیگه نمیمونه اینجا، فقط میمونه چون باطن افراد هست دیگه، باطنها اون که ظاهرش ایمانه اگر باطنش با اون ظاهر هماهنگی نداشته باشه تو اون دولت، این افرادی که همچی باطنی دارند ذلیل میشن. حالا اینا باز یعنی چی؟ که ذلیل بشن، اون عزیز بشه اسلام، اینها باید تو ویژگی های حکومت اسلامی بحث بشه. بعد چی؟ ما چی بشیم تو اون مملکت؟ راحت باشیم، بخوریم، امنیت داشته باشیم، اینا هیچ کدوم از اینا مطرح نیست. و تجعلنا فیها من الدعات الی طاعتک، نه ما خودمون اهل طاعت باشیم، دیگران رو هم به سمت طاعت ما دعوت کنیم. و القادت الی سبیلک، و دیگران رو سوق بدیم به راه تو. و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخره، کرامت به ما ببخش. این فضای اون حکومته. شما ملاحظه کردین تو این توسعه‌ای که در حکومت اسلام مطرح میشه هیچ جا اصلا صحبت هدفی به نام معیشت واسع به عنوان هدف، نه که نیست، هدف مطرح نشده. اگه هم هدفی باشه هدف اولیه است، برای چیز دیگه ای. امنیت و عدالت هم هدف نیست. بعضی هم میگن مثلا امام زمان بیان عدالت جاری بشه، خب بعدش چی؟ مثلا عدالت باش، این هدف ناقصه. تو آیه قرآن هم اصلا امام زمان و حکومت حضرت صاحب الزمان رو به عدالت توصیف نکرده که، و چه آیش که نه نوریدن اون یکی دیگه که فهمد که یعبدوننی لایش رو کنه بیشه، یا اولش چیه به سلات خط بفهمد بفهمن که بعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات كلا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نمیفهمم. بل يمكننهم، اونا رو قدرت بدیم. بل يمكنن لهم دينهم، دینشون تمکین پیدا کنه. الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد امنیت داشته باشن. خب چی بشه؟ اینا همه این کار بشه، این کار بشه، این کار بشه، و تا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مرحوم امام خمینی جای در یادداشت کردم که مثلا هدف توسعه، توسعه معرفت الله هست. یادم نیست توی یکی از صحبتاشونه که اصلا هدف توسعه، توسعه معرفت خداست، اونم معرفت شهودی حق تعالی. هدف دین همینه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئن، عبودیت تام حقیقی، عبودیتی که هیچ گونه شرکی نداره، که نتیجهش میشه لقا، که فهموند که توی فمن کان یرجو لقا عرب بهی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اگر عمل صالح، عبودیت بدون شرک بود، قطعا لقاء خداوند مفهمد هست. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئًا که چی بشود؟ که لقاء خدا حاصل بشود. نتیجه یعبدوننی به اضافه خالص بودن عبودیت رو خودش فهمود دیگه. فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که میخواد به لقاء خداوند برسد، فلی عمل عملا صالحا، عبودیت کنه، عمل کنه. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شرک هم نباشه. این مثلا حالا با این تعجب ببینید، من دو سه تا نکته از اگر این قلب بشه، اینایی که گفتم برای این بود که توی فضای اقتصاد، اقتصاد ناظر به رفاهه، رفاه ناظر به لذت. فرهنگ اگر بخواد تحت تأثیر اقتصاد باشه، میشه عقل اسیری که تحت هوای امیر این برون بر میره. یعنی اون فرهنگ بر اساس این هدف شکل میگیره. بعد الان مثالاشو میزنم دیگه. بعد مثلا یکی از اون صنعت‌های خیلی عالی و مقبول میشه مثلا صنعت پورنو. پورنو یعنی صنعت سوداور سکس. ترجمهش میکنم به هرزنگاری. به صنعت دیگه پولم داره. یعنی اگر اقتصاد حاکم باشه، فرهنگ رو شکل خودش میکند. تو فضای اسلام میگن اقتصاد ابزار. همینجا چهار تا رکن اصلی مدیریت رو بگم. حضرت امیر علیه السلام اینا رو همه باید هی به هم وصل کنیم. وقتی که مالک اشتر رو میفرستن برای حکومت مصر، نامه‌ای که می‌نویسن، نامه حضرت به مالک اشتر یک نامه اساسی در شکلگیری حکومت اسلامیه. میدونید ما وقتی که انقلاب شد برای قانون اساسی، تدوین قانون اساسی، به نظرم قانون اساسی فرانسه بود اگر اشتباه نکرده باشم، یک پایه قرار داده شد بیس. بعد اونجایش که خب خلاف شرع و خلاف دین و اینها بود کنار گذاشته شد. اون وقت اون مجلس اول تدوین قانون اساسی هم آقای حسن حبیبی که زمان معاون رئیس جمهور بود بودنش، بهشون اون کار تطبیقش رو انجام میدادن. بعد گفتن خب حالا ملاک اسلامیتش چی باشه؟ خب اینو الان قانون بر مملکت بذاریم. شما به خودتون فکر کنین، امشب که رفتین فرض کنین میخواین برای یک مملکت قانون بنویسین، قرآن هم داریم، اینو چجوری میخواین به تبدیل به قانون اجتماعی بکنین، سیاسی بکنین، نظامی بکنین، فرهنگی بکنین؟ بعد گفتن خب ما یه ملاک میذاریم و آن این که مطابق فقه باشه، یعنی جای واجبی را لطمه نزنه، حرامی را مرتکب نشه، کسی که بخواد این قانون اگر پیاده بشه این اتفاقات نیفته. و این دقیقاً مساوی است با دین حد اقلی. دین حد اقلی یعنی همین، یعنی حرامی را انجام نده طرف، واجبی را هم ترک نکنه. خب اون وقت شاید نمیشد بیش از این انتظار داشت، چون تازه حکومتی ساقط شده بود و حکومت دیگه هنوز جایگزین نشده بود. اینو یه بار توی همین جلسه توضیح دادم، ما دو مدل الگوی انقلاب داریم تو قرآن. یکی انقلابی مدل انقلاب حضرت موسی و یکی هم مدل انقلاب حضرت رسول. و مدل انقلاب اسلامی ایران مدل انقلاب حضرت موسی است، نه حضرت رسول. سرش هم برمیگرده به جریانات حضرت موسی و حضرت رسول. تفاوتی که رسول اکرم دارن با حضرت موسی در موقعیت اجتماعیشون اینه که زمان حضرت موسی ما یک طاغوت متمرکز قوی داریم، فرعونه، نمیتونه نفس بکشن. ولی زمان رسول اکرم ما اصلا این حکومت نداره، حجاز. حجاز یک منطقه بود که حتی برای ابرقدرت‌ها ارزش رفتن و نیرو هدر کردن و اینا نداشت. به همین خاطر که اصلا حجاز یکی از قدرت‌ها تصرف نکرده بود که حکومت مرکزی داشته باشه. مثلا یمن رو که می‌خواستن بگیرن ایرانی‌ها، رفتن از حجاز دور زدن، از پشت رفتن یمن رو گرفتن. بعد این یه فرصت برای رسول الله بود. حکومت چی بود؟ هرکی ملک و توایفی. و اگر یک حکومت مقتدر، اینا چینش خداست و مدیریت خداست توی نظام هستی که زمان، زمین، حکومت، سیاست، جریانات اجتماعی همه یک طوریه که به حد اکثر بهره‌وری برسه پیام رسول اکرم. بعد اونجا حکومت مرکزی چون نداشت، یک حکومت مقتدر نه همونجا تو نطفه خفه کنه جریان رو، که مثلا مجبور بشه حضرت موسی چیکار کنه؟ فرار کنه، تبعید بشه. فرار کرد، رفت کجا؟ رفت مدین دیگه. مدین با کی برگشت؟ خودش تنهایی برگشت با زن بچهش. بنابراین فرصت کادرسازی رو از حضرت موسی میگرفت فرعون، کادر نداشت. برگشت انقلاب کرد، ملت همراه شدن به خاطر شدت فشارها با حضرت موسی. اما تا کجا همراه بودن؟ تا جایی که دیگه سختی زیادی نباشه. به رود نیل که، یا دریای سرخ، شاید قوی ترش دریای سرخ باشه، که رسیدن که میخواستن ردشن، گفتن موسی تو که پدر ما رو در آوردی، این که جلو آبه، پشت هم که فرعونه، فرعون داشت تعقیبشون میکرد دیگه. قالو انا لمدرکون، گفتن دیگه کار تمام شده. حضرت موسی گفت قال کلا ان معی ربی سیهدین، بالاخره از دریا عبورشون داد. بعد گفت خب حالا بیاین با این قومی که تو این سرزمین مقدس هستن و ظالمان بجنگیم. اونا گفتن ما دیگه جنگ نمی کنیم. نکتش این بود که کادر نساخته بود حضرت. حکومت رو ساقط کرد اما حکومت هم تشکیل نداد، نتونست تشکیل بده. رسول اکرم به جهت همون بلبشو بودن اون منطقه حجاز تبعید نشدن. چه کار کردن؟ تو اون سختی های اون روزگار کادرهایی ساختن. بعد تک تک اون کارهایی هم که اونا نمی کردن کمک میکرد به رسول اکرم. شما فرض کنید که با یه نفر خیلی علاقمند باشین بهش، بهش هم ایمان داشته باشین، اونم مربی خوبی باشه. حالا بعد هفته یه بار ببینینش، روزی یک بار ببینینش، خب تأثیر میگیرین ازش دیگه. فرض کنید آقای قاضی اینجا باشه، چون هفته یه بار ببینیدش، یه فرد بزرگواری هر کی. بعد اینا اومدن چیکار کردن؟ مثلا یک نمونه رو بگم، تو شعب ابی طالب 10 تا عامل باعث شد که این نهضت رسول اکرم تقویت شد. اونا می‌خواستن بشکنن دیگه، تقویت کردن. یکی از عواملش هم همین بود که همه چیکار کردن؟ یک جا متمرکز کردن. صبح و شب پیغمبر اینا می‌دیدن. شما فرض کنید یک ماه در خدمت یک ولی خدا باشی، نفس آدم تغییر میکنه دیگه، نمیکنه؟ چقدر؟ 3 سال، 2 تا 3 سال شعب ابی طالب طول کشید. بعد رسول الله میبینن، رفتار رسول اکرم میبینن، اینکه مؤمنان قوی تشکیل شدن اونجا. برصورت ایشون حضرت کادر سازی کردن. بعد که کادر سازی شد، مدینه که رفتن بلافاصله حکومت تشکیل دادن، افرادش هم بودن. منتها این کادر سازی به جهت جریاناتی ادامه پیدا زیاد نکرد. حالا باز به سیره رسول اکرم نمیخوایم بپردازیم. انقلاب مثل جریان انقلاب هست، یعنی اگه بخوایم تشبیه کنیم، شباهتش بیشتر به انقلاب حضرت موسی است نه رسول اکرم، چون به جهت اون تمرکزی که حکومت مرکزی داشت، افراد اصلا فکر این رو هم نمی کردن که این بخواد ساقط بشه تا بخوان کادر سازی بکنن و اینها. اون هم که حرفش رو می زدن باز توفیقشو نداشتن به جهات بیرونی ها. خود مرحوم امام خمینی هم که تبعید شدن رفتن چندین سال به عراق و امثال. بعد که این اتفاق افتاد، اون مبانی اسلامی برای حکومت هنوز شکل نگرفته بود. قبل از اینکه گفتن که چیکار کنیم برای اینکه این حکومت اسلامی باشه، گفتن حداقل واجب و حرام مراعات شده باشه، یعنی قانونش طوری نباشه که مردم از خط دینداری حداقلی بیرون ببره. با این وضع قانون اساسی اول تدوین شد. اینو بعد میخواستم عرض کنم که جریان نامه حضرت امیر به مالک اشتر در حقیقت بنیان یک قانون اساسی مدونه. بعد اونجا حضرت میفهمن که 4 تا قسمت اصلی، یعنی 4 تا رکن اصلی برای حکومت تعریف کردن حضرت. 1 بخش نظامی، 2 بخش اقتصادی، جبایت خراجها ها فرمودن هازا ما عمل الله بهین عبدالله امیلین امیر المؤمنین به مالک اشتر که چکار کند؟ هین والله المصر، که جبایت خراجها ها و جهاد عدوها ها، بحث نظامی امنیتی و اون سیستم اقتصادی و استصلاح اهلها ها، اون بحث فرهنگی و انسانی معنوی عقیدتی هرچی، و امارت بلادها، که بحث آبادانی و توسعه صاحب. تو این قسمت ها سه ضلع حساس این چهار رکن اصلی که چون دوتاش به یکی برمیگرده، برمیگرده به یکی فرهنگ، یکی بحثای اقتصادی مدیریتی و یکی هم بحثای نظامی امنیتی، که این سه ضلع اصلی پایداری یک حکومت. حالا ببینید این تو فضای اقتصادی من دو سه تا رفتار از حضرت امیر عرض کنم. وقتی به حکومت میرسن، در یک موطنی دخترشون از بیت المال میره یک گردنبند میگیره. بعد وقتی که این گردنبند رو میگیره، حضرت متوجه میشن، فهمن که اگر اونجا ثبت نشده بود که عاریت گرفتی، من دست دخترم رو به عنوان اولین هاشمی قطع میکردم. در حالی که این کار قطعا به لحاظ فقه رایجی که داریم خلاف شرعه، چون قطع دست شرطش چیه؟ اینکه فرد بره دزدی کنه، هرزی رو هم بشکنه. هرز نشکنه که قطع نداره. که به عبارت دیگه اگر مثلا من بیام با یک مثلا مسئول صندوق مالی، مسئول بانک تبانی کنم، اون یه پولی به من بده، قطع دست نمیشه که اینجا. مهمترین شرطی که هم شیعه هم سنی تو فقهشون دارن برای 12 تا 24 تا شرط داره، وقتی ریزش کنن شروط رو، در نمیدونم سال قحطی نباشه، نمیدونم مبلغش از 1/4 دینار کمتر نباشه، یعنی 1/4 دینار یعنی یک نصف ربع سکه. ربع سکه چقدره؟ مثلا 300,000 تومان. مثلا از 150,000 تومان کمتر دستش قطع نمی کنه. چند این شرط داره، ولی اصلی ترین شرطش همینه که فرد متعرض هرز به اصطلاح شده باشه، یعنی یا از پشت دیواری بالا رفته باشه یا قفلی رو بشکره، یعنی مال در یک فضایی باشه که قابل دسترسی عمومی نباشه. من کیفم گذاشتم کنار خیابون، یکی بیاد ببره، توش 1,000,000,000 تومان هم باشه، دستشو قطع نمی کنن. شرطشه، چون هرزی رو نشکسته. بعد خب این هر زیر نشکسته بود که این یک بزنید دو سه تا بیشتر نگم، میخواستم 7-8 تا از این موارد درس کنم. دومین داستان معروفی که توی نهج البلاغه هم هست، فهمن که عقیل آمد، بعد عقیل رو هم تصویر میکنن. عقیل کیه؟ عقیل کوره، کور شده چشماش، عیالواره و پیر مرده. حضرت امیر حدود 60 سالشون بوده که حاکم شدن، 59 تا 63 سالگی حاکم بودن. بعد عقیل به یک روایت 10 سال، به روایت 20 سال از حضرت امیر بزرگتر بوده، که این 20 سال ظاهرا دقیق تره، چون پشت سر حضرت امیر به فاصله 10 سال ظاهرا قبل حضرت امیر جعفر بوده، قبلش عقیل بوده، قبلش هم طالب. خب یعنی چند سالشه؟ 80 سالشه. یه پیر مرد کور 80 ساله عیالوار آمده به حضرت امیر، حاکم هم هست، میگه که بعد حضرت اصلا میفهمد که حالا بعدا نگاه کنین اون خطبه را، میگه به خدا قسم من عقل رو دیدم، بلغت رأیت سبیانه و شعص شعور قبر الالوان، بچه هاش دیدم، موهای این بچه های که از تو آفریقا اینا هستن از گرسنگی، مثلا موهاشون هم چسبیده، مثلا چی میگه اینطوری بود، قبر الالوان بودن، رنگشون قبارالود بود از ضعف و فقر و گرسنگی. بعد میفهمد، بعد از من چی میخواست حالا عقیل؟ از من درخواست کرد، التمسنی یا سامحنی هم تعبیری دارن، که من برکم ساعن، از جو، از جوهای شما چی میخواست؟ یک ساع. ساع 84 رطله، شما فکر کنم حدود 3 کیلو میشه اگه اشتباه نکنم، 3 کیلو جو میخواست، 3000 تومان پول میخواست که به اینجا نون درست کنه به این زن بچه. بعد حضرت میفهمن که چیکار کردن، یک آهنی رو داغ کرد، بعد این آهن رو زدن به دستش. بعضی میگن که نزدن، چون که به همین مشکل گیر میکنن دیگه، ولی خود حضرت میفهمن ناله زد، نزدیک کنه که ناله نداره که. که بعد حضرت میفهمن اتعنو من حدیدت احماها انسانها للعبه و تجرنی الى نار سجرها جبارها لغضبه. از یک آهنی که یک کسی حالا روی یک لعبی داغش کرده فریاد میزنی، من رو به سوی آتشی سوق میدی که جبار اون آتش، اون آتش رو برافروخته و من شهشم غضبشه. اتا انو من العذا ولا انو من لذا، از یک اذیتی تو نالانی و من از شعله های آتش ننالم. خب هر کسی بگه این عقل مگه چه جرمی مرتکب شده؟ از این جرم نداره، این قصاص داره که، درسته؟ من دست شما رو بسونم اصلا قصاص داره. نهج البلاغه خونده نمیشه، هم همون روز قیامت باید به حضرت امیر جواب بدیم. همه چی خواندیم، همه کار کردیم، یه دونه کتاب، یه جلد. بعد اونجا حضرت بهش میفهمن که، اول که میاد میگه، حضرت میفهمن که بیا بریم دزدی کنیم، بیا با هم بریم مثلا از فلان جا یکم دزدی کنیم، 3 کیلو گندم میخوای دیگه مثلا جو میخوای، بریم بدزدیم با هم. بعد میگه مثلا مدرسه مسخره کردیم ما رو، من آدم میگم شما حاکم یکم یه چیزی بده ما بدیم به بچه ها. بعد ازت این کار، بعدش این کار میکنه، یعنی با نکته اول متوجه نمیشه عقیل که این هنوز رو حرفش هست که 3 کیلو میخوایم مگه چی میخوایم، بعدم میاریم بعدن. قرضم میخواست ها، من که بدم بخورم برم. این دو. یک نکته هم از قرآن عرض کنم، اینا باشه برای فکر کردن تا فردا صحبتش برای عرض کنم. اینا ببین چقدر مهمه اینا، که ظاهرش اصلا با حساب کتابای فقهی ما رو به تحیر میندازه، این کار معنا نداره، این کار آقا بگو نمیدم. فرد رو بدون جرم شما بسوزونه، به هر حدی از سوزوندن، فرض کنید یکم قرمز شده باشه، اصلا قصاص داره، جرم نکرده که. مثال سومش از رسول اکرم عرض کنم. تا بعد ببینیم که اقتصاد چه جایگاهی داره و بعد اقتصاد اصلا یعنی چی. اقتصاد یک روش دیده شده تو این نکاتی که از توسعه اقتصادی کنونی عرض کردم، یک روش فقط دیده شده، اونم رویی که بخواد خرج کنه. خیلی وقت آدم میبینه اینا رو تو زندگی ها ندارن، اول زندگی خب ساده زندگی میکنن، دارن یه دفعه این مبلا مثلا شد آنچنانی. همه جاها، چه زندگی، چه شرکت ها، مؤسسات دولتی و غیر دولتیش. یه بار تعریف میکرد، کی بود تعریف میکرد، گفتش که زمان شهید رجایی، برای خود شهید رجایی یا برای یکی از این وزراش، یه صندلی راحتی از این صندلی هایی که به قول اون یارو میگفت تا گردن باید بره تو مبل آورده بودن. بعد گفت مگه من میخوام بخوابم اینجا، من میخوام کار کنم. تو توهم و غفلت غرقی. حالا این هتلی که اینجا اون زمان چند سال پیش راه چی بود، راه ابریشم میگفتن، این راه آهن سرخس تجنن، با یکی از آشنامون توی کار تدارکاتیش بود، میگفت رفته بودیم مبل گرفته بودیم، بعد یکی آمد گفتش که از وزارت امور خارجه، گفت رؤسا میخوان بیان، گفت بعد تا گردن اینا برن تو مبل، این چه آشغالیه گرفتی، برو بنداز بیرون، یه مبل از خارج بیار. عزتش بدبخت حقیر پست با این میخواد به دست بیاره که تا گردن خودش بره تو مبل و دیگران تا گردن بکنه تو مبل. آدم خلوت خالی همینه دیگه، هیچی نداره. اون جلوه اقتصاد دیده شده، همش خرج کردنش. خب این یه طرف سکه است. تا بعد صحبت کنیم راجع به اقتصاد رو. نظر اسلام رو اینا باشه. زنای پیامبر، وضع اقتصادی اسلام بعد از جنگ خیبر خوب شد، آمدن پیش پیامبر اکرم، گفتن که با سرکردگی عایشه و زینب بنت جحش، این دوتا جلودار بودن، بقیه هم خوششون می آمد البته. آمدن گفتن یا رسول الله، خب چه خبره دیگه، وضع که بهتر شده دیگه، بس کردن دیگه، وضع بهتر شد، حالا باید مبلا تغییر کنه دیگه. ما دیگه اینطوری حاضر نیستیم زندگی کنیم. حجت هم داشتن دیگه، همه وضعشون بهتر شد. بعد خداوند آیه نازل کرد، فهمید که یا رسول الله بگو بیان اینا طلاق بده برن پیکاش. یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالی. اگر که دنبال دنیا و زینتهای دنیایی هستین اشکال نداره، حرام نیست، ولی دیگه شایستگی همسری رسول اللهی را از دست میدین. فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا تا شما رو بهرمند کنم و به بهترین نحو شما رو آزاد کنم و برین پیکار تو. بعدم خدا این آیه رو تو سند ابدی خودش زده. و این جریان شخصیه دیگه، میتونست بدون آیه، مگه همه جریانات رسول اکرم با آیه رد و فتح میشد؟ همه آیات قرآن 6000 تا آیه است، همه آیات قرآن هم که در رد و فتح امور اجتماعی نیست، 1500 تاش 2000 تاش تو معاده هستن، 400-500 تا آیه تو جریانات اجتماعی آمده، نشون میده این جریانات اجتماعی خیلی اساسیه، خیلی مهمه. یعنی همه جریانات اجتماعی که براش آیه نازل شده 20 تا شاید 50 تا نباشه، 100 تا. در که هر روز پیامبر جریان داشتن، یکی دوتا نبود که. خب بعدم این که خلاف شرع که نمیخواستن که، میخواستن که یه مقداری بهتر باشن. خدا آبروشون تو ابد برده. چون اینو توضیحشو بدم تا روشن بشه. ببینید اولا که عرض کردم همه شیعه و سنی گفتن که این دوتا جریان زینب بنت جحش و کی بود؟ عایشه. دوتاست. ولی خدا میگه بیاین همه تونو طلاق بده بریم. نفهمت فتعال یا امت کما و اسرح کما سراحن جمیلا. اینا تا تصویر سازی نشه آدم متوجه نمیشه. ببینید فرض کنید که 4 تا زن داره، 2 تا زنش آدم های خوبی هن، 2 تا زنش هم آدم های مثلا خوبی نیستن. بعد چی میگه بهشون؟ میگه بیاین هر 4 تاتونه طلاق بدن برین پیکارتون؟ ظلمه که، این معنا نداره که. پس معلوم میشه که اون زنای دیگه چی بودن؟ گرچه نقش بازی نمی کردن اما بعدشون هم راضی به فعل اینا بودن. یا چی؟ یا حداقل اگر بعضیشون راضی بودن، بعضیشون هم که راضی نبودن جلوی اینا رو نمی گرفتن که آخه جلالت بگیش چه کار داری میکنی؟ نهی از منکرشون نمی کردن. این که خدا همه رو جمع میزنه و هم میگه اینطوری قطعی زن نیست، وگرنه ظلمه در غیر این صورت. حالا ببینید چه برخورد سخت در مورد چی؟ در مورد که بعدش نمیاد که یکی از زنها بره به پیغمبر هی گیر بده که وضع زندگی ما رو خوب کن، که براش آیه نازل میکن. معلوم میشه خیلی جریان مهمیه این جریان اقتصاد و دید صحیح به اقتصاد، چون یکی از مهمترین رهزنها، شاید بگیم مهمترین رهزنهای رسیدن به خدا، این بخواییم در فضای کلیش تصویرش کنیم میشه جریان اقتصادی. که عرض کردم جریان اقتصادی برای چیه؟ جلب لذت ها، لذت طلبی، رسیدن به دنیا. حب دنیا رأس و کل خطیئه، یعنی همه خطاها رو جمع کنیم مهمترینش حب دنیا است. حب دنیا که شاخ و دمدار نیست. من دارم تو قصر زندگی میکنم بعد من حب دنیا ندارم. دنیا هم بعضیش همین اعتباریات و توهمات دیگه. دوستم تاجر میگفت بعضی ها هستن خودکارشون 4 میلیون تومنه، خودکار 4 میلیون تومن. بعد گفتم خب این خودکار 4 میلیون تومن به چه درد میخوره؟ گفت این خودکار 4 میلیون تومن که نمیاد که باش مشق بنویسه که. میدونی چیکار میکنه؟ گفتم نه چیکار میکنه. گفت مثلا میره قرارداد ببنده با 1 میلیاردری که مثلا یا کارخونه داره مثلا بین المللیه، اینم مثلا برای خودش یه تاجر، اون خودکارو در میاره باهاش امضا میکنه. بعدم اون میفهمه خب من که بیاد جلو با اون خودکار بنویسه اصلا متوجه نمیشم قیمتش چنده که. رو چیه؟ توهمات، اعتباریات که بگن عجب. شما یک کتای مارکدار مارکشو بکنی کی میفهمه چنده قیمتش؟ دنیا شؤون مختلف داره که اگر انشاءالله لازم باشه فردا که مقداری بیشتر بحثای مالی رو و جهتگیری مالی رو گفتگو میکنیم راجبش صحبت میکنیم. جریان کربلا رو دنیا را انداخت دیگه، حضرت هم بودن دیگه، الناس عبید دنیا. خیلی مهمه ها. اون چی داره مدیریت میکنه؟ بحث اقتصاد. الحمدلله.